السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلواتی می‌فرستیم. امروز روز جمعه و تعلق دارد به حضرت بقیت الله روحی له الفدا، اگرچه همه روزها تعلق به حضرت دارد، همه ساعات تعلق به حضرت دارد. در کتاب نشبت مکیال اونجا آقای مراجعه بفرماند، روایات را جمع کرده است. من یه دفعه جمع زدم، تقریبا شبان روز شاید در دوران سال چند ساعتش که من خواب است امسال، و الا بقیهش را اختصاص به حضرت و دعای برای فرج حضرت بیان کرده است. در دوران شبان روز همش تعلق به حضرت داره. و موقعی که بنا شد حضرت بقیت الله روح عالم وجود باشد، سبب بقای عالم وجود باشد، واسطه فیض باشد، حیات جمیع موجودات وابسته به وجود مقدسش باشد، نعمتهایی که خدا به جمیع موجودات میدهد مرهون عنایات امام زمان باشد، دیگه چی میخواید دیگه؟ همش آقا تعلق به حضرت دارد. لیکن جمعه ها یک خصوصیتی درش هست که در سایر ایام نیست، لذا تعبیر شده است که از روز جمعه تعلق به امام زمان دارد، به واسطه یک خصوصیت خاصی است که در این جمعه هست که در سایر ایام نیست و ظهور حضرت همچون روز جمعه میشه. به این اعتبار گفتند روزهای جمعه تعلق به حضرت دارد، و الا همه عزم نو و عرض میشود که آناتو بفرماید که امکنه تعلق به حضرت دارد، هر پدرشه. در نتیجه عرض میشود سزاوار است که روزی که تعلق به حضرت دارد، دوستان و علاقه‌مندانم بیشتر به یاد حضرت باشد، مجالس و محافلشون را منور کنند به اسم حضرت. در جابلغا و جابلسا که میلیاردها جمعیت هست، روزهای جمعه بعد از نماز جمعه شون که نماز جمعه تمام میشه، سوار بر اسب و شمشیرها در دست و یبن الحسن العجل العجل یبن الحسنشون بلند زهار. منظور این که فقط این اختصاص به روزهای جمعه داره. الحاصل قرض مناسب است که انسان بیشتر به یاد حضرت باشد. روی این زمینه روزهای جمعه هم اگر فکر از فلم و مختصر می جنبید مختصر مثلا صحبت اینها راجع به حضرت عرض می شد که عرض می شد. و اگر شما کجا و مال تراب و رب الارباب احد ما نیست که راجع به حضرت بحثی بکنید. عرض می شد که اولیای الهی اونها اوتاد و نجباب و نقباب و عبدال باید بیان از حضرت صحبت بکنند که حضرت هم می شناسند، نه امثال بنده. در نتیجه عرض می شد که تعلق به حضرت دارد و مناسب است که انسان این نماز جعفر طیار را هم فراموش نکند. بسیار عالی است، چون چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گرفتید که از شرایطشه. این دو رکعت نماز، دو تا دو رکعت است که انشاءالله هفته گذشته عرض کردم، نماز امام زمان را، دعای سماط را، بسیار عالی است. ماه مبارک را اقلن یه مقدار انسان ارتباطش با خدا بیشتر بکند، فاصله ها را کمتر بکند، حجاب ها را یه مقدار بایگانی کند. این وقتش از ما هست، انشاءالله معید و منصور باشد. این یک جمله. هفته گذشته راجع به این بود که حضرت بقیت الله روی لارفدا موقعی که تشریف میارن سوال کرده بودم که آیا با چه نیرویی در سراسر دنیا یک حکومت تشکیل میدن، با این عرض شود که ابر قدرت هایی که الان و با این وسائل دفاعی که الان محیر العقول هست، حضرت که تشریف میارن با چه نیرویی غلبه میکنن بر این عرض شود که سلاطین، و با عرض شود که با چه اسلحه میان جلو که غالب بر این اسلحه ها باشه. هفته گذشته در این زمینه عرایزی کردم و عرض کردم طبق ضوابطی که هست، ابالله ان یزر الامور الا به اسبابها، باید که یک سنگی باشد که این سنگ را دفع بکند. گفت جواب خونده ابن سود که سنگش نمیدونم کلوغش این سنگ است، یک چیزی میخوانن ها. منظور این که هر شبل دفاعی را با وسائل خود روز باید دفاع کرد. اگر کسی خواسته باشد غلبه بر یک منطقه، استانی، مملکتی بکند، با وسائل روز باید بیاد جلو تا بتواند غلبه کند. روایت اینو میگه. عرض کردم این روایت هست، ولیکن این الان جریان عادیشه، اما خداوند بعض اوقات کارهای برخلاف عادت هم انجام داده است. حضرت نوح غلبه پیدا کرد بر میلیون ها جمعیت، با چی آقا؟ با یه وسایل غیر عادی آقا. حضرت ابراهیم هم غلبه پیدا کرد، مخالف شد با نمرود دیگه، غلبه هم پیدا کرد، با چی آقا؟ با یه نیروی الهی آقا. و همچنین حضرت بفرمایید که نیرویی که به حضرت موسی داد، حضرت موسی با فرعون مخالف شد، خب غلبه پیدا کرد، با چه وسیله؟ با نیروی روز؟ نه بابا، با یه عنایت الهی فوق العاده. کیه همش همینطور آقا. قصه عرض می شود که میفرمایید که طیر ابابیل، و قصه عرض می شود که حضرت ابوطالب، این داره که عرض کردم. منظور این که اگر چه طبق جریان عادی لازم است که با یک وسائل روز حضرت تشریف بیارن تا اینکه غلبه کنن بر دنیای روز آقا، این قاعده اینه. ولیکن بعض از اوقات هست که حضرت احدیت بر خلاف متعارف ولی خودش را با یک قدرت و نیروی ما ورای این قدرت نیروی مادیت غلبه میداد آقا. این هست. ولذا حضرت بقیت الله با چنین نیروی میان جلو. وقت در اینجا روایات زیاد، من امروز نگاه میکردم تقریبا شاید که 3 ساعت من نگاه میکردم، این خیلی مفصل است جریان ظهور حضرت و غلبه پیدا کردن بر عرض میشود که عالم وجود، و که در تمام این دنیا که 170 یا کمتر یا بیشتر مملکت و شیخ نشین و سلطنتی هست، یک مملکت میشه، تمامش یک مملکت آقا، تمامش این که الان حدود 170 سکه، 170 بیرق، 170 نمیدونم کتاب قانون با کم و زیادش، لیکن حضرت که میان تمام دنیا با یک کتاب قانون، با یک سکه، با یک پرچم اینجا اداره می شود آقا. این با چه وسیله خواهد بود آقا؟ این عرض می شود که سوال و جوابش را که عرض کردم، مقدارش را هفته گذشته عرض کردم، 2-3 جملش هم امروز عرض میکنم و دعا دو میکنم انشاءالله. این روایتی هست از حضرت امیر المؤمنین علیه آلاف و تلسنا و حضرت صادق که در زمان حضرت بقیت الله روحی له الفدا تمام حیوانات یک جا زندگی میکنن. روایات متعددی هست، نه یکی نه دوتا، حضرت باقر، حضرت صادق، امیر المؤمنین، روایات مختلفی هست که تمام حیوانات درنده و چرنده، گوشخار و علفخار یک جا زندگی میکنن و تمام حیوانات علفخار میشوند. این یک روایت. روایت دیگری است که تمام حیوانات گزنده ماده زهرشون از بین میره در زمان ظهور حضرت، دیگه زهر ندارن، هیچی هیچی دیگه. و عرض می شود که با تمام حیوانات و انسان ها مشهور هستند این حیوانات گزنده آقا. اینم یکی از فرمایشات حضرت است. این با چه نیرو و چه قدرتی این عرض می شود که غریزه‌ای که از اول خلقت تا به حال بوده است از بین می برد. همون غریزه در حضرت بقیت الله حاکم است و به وسیله همون غریزه تسلط بر عالم وجود پیدا می کند. یعنی اون کسی که این قدرت رو به حضرت بقیت الله داده است که تمام حیوانات علف خار بکنند و به یک دیگر ضرر نزنند، این یک قدرتی است برخلاف طبیعت. حاکمیت حضرت بقیت الله بر عالم وجود هم برخلاف طبیعت است در حضرت حق بوده. اینا میتوانیم به این صفت صحبتی بکنیم. داره که در روایات متعددی دارد که همه اصحاب حضرت بقیت الله طی الارض یا طی الهوا دارد. طی الارض که خیلی خوب از روز زمین جا به جا میشن، طی الهوا نه، میرن طرف آسمان حدود مثلا فرض فرمایید که 1000 متر 2000 متر بیشتر میرن اونجا که به اندازه فرض کن یه صندوقی هم زمین به نظرشون میاد، شروع میکنن هر کجایی میخوان برن که این داستانش را مفصلا نقل کرد. یکی از دوستان برای من نقل کرد، گفت من دیدم این اشخاص را که تیل هوا داشت و رفت طرف آسمان و سیر میکرد. گفت تمام شبهای جمعه مشرف میشیم کربلا میخوابیم. گفت هفتش ده نفر هستیم، هایی آیه قرآنی است میخوانیم آقا، بعضیمون یه مرتبه بعضیمون 10 مرتبه این آیه قرآن رو میخوانیم، بدن بلند میشه طرف آسمان آقا. اینا تیل هوا بهش میگن. گفت میریم مستقیم که زمین عرض میشه به اندازه یه فندقی میشه، از اونجا که گذشت عرض میشود که مستقیم میریم کربلا، میاییم پایین، میریم تو حرم زیارت میکنیم، برمیگردیم سمون مرتبه هم به همین لحظه میاییم آقا. تمام شبهای جمعه. یکی از آقایونی که الان هست، آقای گرمرودی در قم، از آقایون مهمه، ایشون خودش برای من نقل کرد. منظور اینه آقا، حسن تیل هوا حسن آقا. اون وقت کسانی که تیل هوا و تیل ارض دارند آقا، یه کارهای دیگه هم ازشون میاد، میتونن یه کارهای دیگر هم انجام بدن که غلبه پیدا کنن بر ارض شود که عالم وجود آقا. این ارض شود در جلد دوم و 252 بهار و غیبت نعمانی صفحه 235-34 اونجا مفصل این مطالب را بیان کرده است. در کمال الدین دارد تمام نعمه هست مفصلا بیان شده است که اصحاب حضرت بین زمین و آسمان متفرق می شود. اصحاب حضرت، حالا اصحاب حضرت چیان؟ اینا حدود 500 نفر شاید باشند که اون 315 نفر جدا ها، اون جدا نشون. این در حدود 500 نفر هستند از اوتاد و نجبا و نقبا و رجال و غیب و صلحا، مجموعا حدود 500 نفر. اینها همشون اطراف حضرت مثل پروانه میگیرند و اغلب اینا ایرانی هستند ها، اغلب حضرت. اینها در سراسر چیز پخش میشند، سراسر منطقه پخش میشند و موقعی که به زمین میاندشون بین زمین آسمان منتشر میشند. موقعی که به زمین رسیدن، زمین افتخار میکند به وجود مقدس این اصحاب حضرت و به صدا در میاد و در میشود که افتخار میکند به وجود مقدسش که روایاتش را اینجا نقل کردن. در میشود که در روایات دیگری دارد که بله میفرماید که بله موقعی که حضرت از مکه و مکه را تصرف میکنن حضرت، حالا مفصل تصرف مکه مفصل سر کار با این جهاتش ندارم که حضرت میاندشون بفرماید که با لشکر عظیم حرکت میکنن به طرف مدینه. دستور میدهند که هر کسی که حرکت میکنه، لشکر خیلی مفصل سال 3 روز حضرت میمونن، حدود 10,000 نفر به حضرت ملحق میشن. اهل مکه هم هستن، اون 313 نفر هم که میاندشون که اطراف هستن، اون 500 نفر هم که از ملازمین حضرت بودن اونا هم هستندشون. جمعیت بسیار با عظمتی حرکت میکنند و میاندشون برای مدینه. موقعی که میخوان حرکت بکنن حضرت میفرمان احدی چیزی با خودش بر نداره، هیچ عرض می شود که یه نفر از اصحاب یا دو نفر نمیدونم بعضی از اصحاب در روایت برد در اول اصحاب میگن حضرت میخوان که ما رو تعذیب کنن یا میخوان ما رو شکنجه بدن. آخه چطور بین مکه و مدینه ما داریم میریم هیچ وسیله بر نداریم؟ آخه حضرت میفرمان احدیث ندارن بر نمیدارن. در روایت حضرت صادق میفرمان موقعی که حرکت کردند و رفتند این مقدار راه رفتند و موندند یه وقت وسیله اینا میسه ها ماشین و هواپیما اینا نه نه پیاده آقا اینجا موقع که حتی رحال میکنند و مینشینند سنگ حضرت موسی را حضرت که باری شطور کردن میارد که 12 چشمه ازش جاری میشه. حضرت اشاره میکنند شروع میکنند هر چی میخوان از این سنگ خارج میشه. در روایت دارد حتی علف حیواناتشون هم از این سنگ خارج میشه، غذاهایی که میخواد، لباسی که میخواد، هر چی میخواد از این سنگ خارج میشه. حتی علف حیواناتشون هم از این علف حیوانات تصریح داره در روایات ها. گفتم پس معلوم میشه ماشین رو نمیدن پرزه فرمد که وسائل نقلیه تمام دیگه اون از کار میفته. دقا قایدش هم باید همینطورا باشه. عرض میشود که از اون سنگ میاد بیرون و حضرت حرکت میدن طرف مدینه. آقا موقعی هم که وارد مدینه شدم در اینجا روایت دارد که با لشکر عرض شود که بله هم میکنند اینا. این روایت را هم در کافی نقل کرده است هم در نور الانوار نقل کرده است. عرض شود که کسی که چنین قدرتی را داشته باشد دی احتیاج به اسلحه روز ندارد. اسلحه روز میخواد چیکار کند آقا؟ خب که غالب بر اونها باشد. این مال یک روایت. روایت دیگری هست نقل کرده است که از بله حالا نظرم نیست از معصوم من اینجا یادش کرده از الزامان ناصب. از الزامان ناصب روایت رو نقل کرده است که حضرت با لشکر مخالف یوسفیانی روبرو می شود. موقعی که با لشکر مخالف روبرو شدند حالا لشکر سفیانی باشد یا دیگران باشند کوه ها از اطراف سنگ پرانی می کنند به امر حضرت حقا و تمام لشکر اینها نابود می شود. کوه ها خودشون خودجوشن آقا شروع می کنند آقا قله های سنگ رو پروندن. آقا چطور شد عوابیل آمدندشون سر لشکر عرض می شود اون کیه بود اونجا آقا؟ هر یکی ریگ داشتند همه اینها را نابود کردند. حالا کوه های مأموریت پیدا میکنم که این لشکر نابودش بکنم. یه حضرت احتیاج به خونپاره و توفنگ و نمیدونم که زره اینا پوش نمیخواد که آقا هیچی نوهن هستندشون آقا. عرض میشود که اینم یه مثل روایتی. روایت دیگه از حضرت امیر از حضرت سید الشهدا. این روایت رو هم امیرالمؤمنین فرمودن هم حضرت سید الشهدا که حضرت در 8 ماه این عالم منظومه شمسی رو مسخر میکنه. در 8 ماه مسخر میکنه، یعنی از ابتدایی که حضرت از مکه حرکت میکنن برای مدینه تا اون موقعی که در نجف مستقر میشوند و شروع میکنن حکومت کردن و تمام منظومه ما رو مسخر میکنن 8 ماه طول میکشه. و این چندین روایت در این زمینه دارد. بعد دارد که حضرت شمشیرشون رو روی شانه مبارکشون گذاشته و اطراف میگردند و معاندین و کفار رو به درک میفرستند. لفظ شمشیر دارد که حضرت شمشیرشون را به دوش گذاشته و اطراف میگردند و مخالفین و کفار و مشرکین را اینا را به درک میفرستند. مضافاً به این که بر روایات متعددی دارد که برای اصحاب حضرت شمشیر از آسمان نازل میشود مکرر دارد برای اون 313 نفر ها. برای بقیه از اصحاب نه، سر کوهی هست میرن اونجا اشاره میکنن اونجا اسلحه زیادی شمشیر و زره و ارمش اینها خارج میشه و حضرت تقسیم اصحابشو میکنن. جنگیدن حضرت و مبارزه حضرت با مخالفین با شمشیر است و بس، نه چیز دیگری. وسائل امروزم تماما از کار میفته. علتشم اینه، مشرر عرض کردم علتشم اینه که اگر حضرت بقیت الله بخواد با وسائل روز مبارزه بکند مجبور است. این عرض می شود که خمپاره ها و نمیدونم این بوم ها و این بفرمه. شما بگو آقا که بلدی آقا این وسائل دفاعیه که هست مثلش را یا فوق اونها را داشته باشد. حالا میگیم دارد. نخه مثل اون را و فوق او را دارد. چه اشکالی دارد؟ میگیم دارد. خب وقتی که انداختن در یک شهری چقدر بیگناه کشته میشن؟ چقدر منازلی که محترم از خراب میشه؟ چقدر حیوانات که از بین میرن؟ به چه مناسبت آخه؟ حضرت بقیت اللهی که آمده است میخواد عدل الهی رو در عالم وجود پیاده کند، میخواد بفرماد من مظهر یا عدل یا حکیم حق هستم، یعنی حاضر نیست امام زمان که خورشید رو به یه دستش بدن، ماه رو به یه دستش بدن و یک دانه گندم رو از دانه مورچه بگیره. این حاضر نیست امام زمان. همینطوری که جدش همینطور بود، امیرالمؤمنین فرمودن که من حاضر نیستم اگر چنانچه خورشید به دست راست و مهتاب به دست چپ من بدن و یعنی این اندازه سلطنتی به من بدم در این منظومه شمسی، من سلطنت عامه را در کره زمین و بگن این گندم را از دهن این مورچه بگیر، آقا به ناحق این کار را نمی کنم. اینم فرزند همین پدر است، حضرت بقیت الله. اگر بخواهد با وسائل روز مبارزه بکند چقدر بیگناه کشته میشود، چقدر اموال تلف میشود، چقدر حیوانات از بین میرود. کمان که الان دیدید و دارید میبینید که ابرقدرت های عرض که غرب با عرض میشود که افغانستان و سایر جاها و عرض میشود که نمیدونم که با عرب های نمیدونم که فلسطین چه میکنه، دارید میبینید چقدر بیگناه داره کشته میشه. آقا وقتی امام زمان باید این کار رو بکنه، ابدا محال است، صد در صد. پس اینها به این دلیل از بین میرود. وقتی که عرض کردم عاشق حسن علی اصفهانی موقعی که میاد میسته کرار عرض و خیابونه، بفرمایید که بله ناصر خسرو خدا بده اونجا می ایستد و اشاره میکنه تمام ماشین ها می ایستد. یه نفر از کفش رفکونای اصحاب امام زمان این قدرت رو داشته باشد، خود عرض می شود که اوتاد و نجبا اونا چی که تیل هوا و تیل عرض اونا چی، خود حضرت چی، آقا تمام عالم وجود به فرمانشه. حضرت ابو عبدالله می فرماید والله قسم جلال نمیخورد حضرت ابو عبدالله، ما خلق الله شیئا الا و امره به اطاعته لنا، هر چی که خدا در این عالم وجود آفرید بهش دستور داد که از ما مطابقت بکنه. جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه مطابقت میکنند. نگاه بکنید ببینید موقعی که مأمون حضرت علی ابن موسر رضا رو انداخت تو برکت و سوا، این شیرا و این ببرها چطور اطراف حضرت طواف میکردن. آقا میخواست حضرت رو از بین ببرد به واسطه اون داستانی که زینب کذاب آمده بود و میگه من دختر امیرالمؤمنینم و حضرت دست رو دادم که بدازیدش تو برکت و سوا. داستانش معروفه. موقعی که حضرت انداختن تو برکت و سوا، شیرا و ببرها شروع کردن اطراف حضرت طواف کردن و سر و صورتشون رو به پای حضرت میمالیدن. اینا چنین موجوداتی هستن آقا. حضرت علی، حضرت بقیت الله هم فرزند همین پدر است. تمام عالم وجود به فرمانشون هستن. موقعی که حضرت سلمان وارد مدائن میشه اطرافش رو گرفتن آقا، اطرافش رو گرفتن که بله مثلا که باید بریم چی کار بکنیم و چی کار نکنیم و ما مثلا گفت برید دنبال کار و زندگی دون، من هیچی شما را لازم ندارم. هر بشبت که نمیدونم که بادنجان دورقاب نمیخوام آقا، برید دنبال کار و زندگی دون. آقا گفتن بریم تو قصر اینا، گفت برو برو دنبال کارت، من فقیر هستم. رفت تو دار و سلاحی که توی یک کامسرا یا اتاق گرفت و مشغول حکومت شد. بعد نشستند گفتن خوب شد مدائن رو امشب دوز عربش قارت میکنن، خوب شد، خوب حاکم امیرالمومنین برای ما برستاد. آقا بعد حضرت دستور دادم که چطور بشه، اینا رو کار ندارم. منظورم این است فردا یه نفر آمد گفت که یا سلمان من عرض می‌شود که رفتن قصابه به من ظلم کرده. اون جریانش بود. حضرت ملخصش عرض می‌کنم، داستانش مفصله. حضرت فرمودن برو به قصابه بگو بیا آقا. آمد به قصابه گفت که حضرت سلمان میگن بیا. گفت برو خودت و پدری تو سلمان بیامرزه. سلمان گفتش بیا. آمد به حضرت سلمان عرض کرد که آقا قصابه گفت که من نمیام، برو دنبال کار زندگی. گفت برو بگو به حضرت سلمان فرستاده امیرالمومنین است، کاری دارید بیا اینجا که حق از باطل جدا بشه. رب دو مرتبه بهش گفته تشریح بهش داد که اگه مثلا فلان بکنه چه میکنم، برو دنبال کارت. و حضرت آمد خدمت حضرت سلمان عرض کرد. حضرت فرمودن برو به سنگهای یک کیلو نیم کیلو، حالا کیلو که نبوده، یه برقه دو برقه در مقادش هست، بهشون بگو که سلمان گفت صاحبتون رو برداره ده بیاد بینیم آقا. خب آقا اینم آمد اون کنار رو وایساد و به سنگا گفت که بله حضرت سلمان فرمود که شما صاحبتون رو برداره بیاد. یه دفعه این سنگا بلند شدن از چپ و راست و سر و مغزش خوردن و خود دوون دوون آمد محضر. این یکی از شاگردان مکتبی امیرالمؤمنین است آقا، این قدرت و نیرو رو داره. اون وقت حضرت بقیت الله نداره، عالم وجود به فرمانش نیم. وقتی که جمادات به فرمان نماینده حضرت عزم شود که امیرالمؤمنین باشد، چطور به فرمان ولی مطلق حضرت حق حدیت حضرت بقیت الله نیست آقا. منظور حضرت بقیت الله که میان با این نیروی الهی مبارزه می کنند و غالب می شوند، نه با این اسلحه های روز آهنکار آقا، آهنشکست آقا. این محصر مطلب زیاد است، اما همین اندازه دیگه برای اینکه میگفت که مطلب روشن بشه برادرها کافی ساقا. لیکن ما چنین آقای و بزرگوار داریم آقا، به جان خودشون قسم لحظه ای از من و شما غافل نیست. خدا شاهد خودشون فرمودن انا غیر مهملین لمراعات کم ولا ناسین، من شما رو فراموش نمی کنم. امام زمان است ها، هیچ کدام شما را، نه من شما را، هیچ کدام از موجودات را فراموش نمی کنه. از تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما مطلع است و می بیند. لیکن وای بر من با خجلت ها که اعمال و رفتار مرا حضرت می بیند و تحمل می کنه. به خدا می داره، دوستمونم داره، دعامونم می کنه. شب و نصف شب مشرف میشد مدینه، مشرف میشد مکه، مشرف میشد حرم جدش امیرالمومنین، محاسنش رو دست میگیرد و شروع میکند دعا کرده. در روایات متعددی دارد اصل به اصل که میشه پرونده ناصری رو میدن دستش آقا، نگاه میکند چقدر مخالفت کرده است، محاسنش رو دست میگیره. خداوند اینو ببخشش به من، جاهل است، نادان است، نفهم است، به من ببخش. خدا هم میبخشد آقا. یکی از منافع امام زمان همین است عزیز من. این داستانه بود محیط است آقا. این داستان عرض میکنم و خدا رحمتش کنه، یکی از دوستانه بود عاشق جواد سهلاوی. در نجف سنوات ما با هم بودیم، خیلی فوقلاده بود، متولی مسجد سهله بود. متولی های اونجا هر کدامی به درجه و مقامی خانه های متعددی در کربلا و در بغداد و در کوفه درست کردن. این بند خدا یک خانه داشت، دو تا زن هم داشت، هشت بچه. هر نشد که یک خانه یک گلی داشت مسجد سهلی که خیلی از رفقا که اونجا بودن هستندشون هم الان اینجا اینا میدیدن خانش. یه خانه گلی داشت، عایداتش هم خوب بود، بهش میدادن خیلی به فقرا، بیچاره ها، مستمندان، علاقمندان به امام زمان به اونها میداد، پخش میکرد. خیلی در بعد میشود که به فقرا رسیدگی میکرد، مخصوصا آن عرب های بی بضاعت ها، اینها که توی عشایر زندگی میکردن به اینها میداد. منظور ایشون گفت که از مسجد کوفه تا مسجد پیر مردم بود، سنشون 10 سال از من بزرگتر بود. عرض می شود که ایشون از مسجد سهله که مسجد کوفه حدود 3 کیلومتر 3.5 کیلومتر تقریبا 4 کیلومتر کمتره بین مسجد کوفه و سهله، همیشه هم بیابونه ها، همیشه هم حالا هم همینطور هست. اگر چین اخیرن یکمی اونجا را آباد کردن اطراف سهله را، لیکن نه سابقا نبود، هیچی چی بیابون محض بود و همش ماسه بود و شن بود. میگفت که من و خانوادش هم همونجا بودن، شبانه روز ایام هفته و دوران سال همه شام مسجد سهله بودن. با مادرشم من خونشون زیاد میرفتم، این هفته یه دفعه میرفتم منزلشون تو همون سهله بودن. منظور خونشون هم چسبیده بود مسجد سهله، دیوارش از بار ارمشان. میگفت که یه شب من آمدم کوفه، اصلی آمدم کوفه، خودش نبود نوف آمدم کوفه، مکرر خدمت امام زمان رسیده بود. حالا این یه دفعه شد، گفت که من عرض شد که اصلی آمدم مسجد کوفه و اونجا موندم، نماز مغرب و اشارم خوندم و عبام سرم کشیدم و یواش یواش پیاده رفتم برای مسجد سهله. تا آمدم برم مسجد سهله حدود شاید که 3 از شب رفته شد وقت آشان شد. خب کسی نیست اینجا که وقت یه سردر بزرگی داره مسجد سهل، آقا این رفتن میدونم این در بزرگه را بستن، وقت یه دری یه کوچیک مال مسجد هست مال بعدشه، اینجا دست چپ خانه ایشون بود. میگفت رفتم و در خونه رو باز کردم و دیدم که چیزم دوید آمد، مادرم دوید آمد، جواد گفتم بله، گفت یواش یواش، گفتم چی شده، گفت چی آوردی، گفتم هیچی من نیاوردم، گفت چرا ما هیچی تو خونه نداریم، گفتم یعنی چیش نداریم، گفت که نه برنج داشتیم و نه آرد داشتیم و هیچی نداشتیم تو خونه. گفتم پس چرا قبلا به من نگفتی که من تهیه کنم، گفت خب من نمیدونستم بگم، منم تو میدونی و رفته حالا چیز بیاری و بچه ها گرسنه شونه، زن و بچه هم گرسنه شونه، هیچی هم نداریم تو خونه. میگفت همین حرف رو زد مادرم، حرف رو زد، یه ظرف آب سرد ریختم رو سر من که من حالا چطور وارد خونه بشم، نتونستم برم تو خونه، پیش زنام خجالت کشیدم، پیش بچه هم خجالت کشیدم، بخوام برگردم بیام کوفه حالشو ندارم، این همه را دو مرتبه پیاده برگردم بیام، حالا بعدم هم پرزی وسیل ماشینی بگیرم یا برگردم، اما حالا هیچ کس نیست اینجا، پیاده باید برم، این پیاده آمدم دو مرتبه بخوام برگردم حالشو ندارم، همچه موندم چی کار کنم، خجالت میکشم برم تو خونه. مادرم آمد گفت که نمیدونم جواد تا برو تو مسجد بگی بخواب، منم بچه ها رو یه رقم خوابشون کنم. به زنادم میگم که امشب جواد نمیدونست از آقا جواد چیز بگیرد اینا، بگید بخوابید فردا انشاءالله تهیه میکنم بردم. گفتم خیلی خوب، نرفتم، یه پام تو خونه بود برداشتم برگشتم آمدم رفتم تو مسجد و تو مقام حضرت صادق و مقام امام زمان اونجا نزد مقابلشه استدم دو رکعت نماز خوندم و در روایت دارد کسی که در مقام حضرت صادق دو رکعت نماز حاجت بخواند قطعا حوادثش روا میشه و داستانهای متعددی همینجا هست در هم راجع حضرت صادق و غیر حضرت صادق روایت موجود دارد. عرض میشود که منظور من نشستم و هم تا یبن الحسن و یبن الحسن رو خبری بشه، گفتم که آقا من خادم مسجد تو هستم واقعا اینجا چندین ساله و من خجالت میکشم از زن و بچه بنشن، اینا گرسنه باشن اونجا، منم تو مسجد اینجا بنشینم خجالت میکشم، خودت میدونید راهی هم ندارم، نه حال رفتن ندارم و نه پول دارم، اما خب راهی که برم کوفه و همه را 4 کیلومتر برم و دو مرتبه برگردم حالش ندارم، نمیتونم و شبم گذشت، خودت میدونید هم تا یبنال حسن یبنال حسن. یه دفعه دیدم که صدا پا میاد، نگاه کردم طرف دردم یه نفر وارد مسجد شد، یه عربی از بلندی و ارنشوهد که شفیه و قرارستم تو وارد مسجد شد و دارید میادش. من سرم رو پایین انداختم گفتم لاباد زواری است آمده است اینجا زیارت بخونه، در زدست من نفهمیدم مادرم در رو باز کرده، نشستم و همتون نشسته بودم چون مقام حضرت صادق وسط مسجد سهل است، تو هم نشسته بودم پرنش آمد اینجا سلام کردم، من جواب دادم سرم پایین بود و یه بخچه دستش بود، من به نظرم گفت که این باشه تو من بیا، اینطور من برداشت کردم و رفتم تو مقام امام زمان. این آقا خوب نگاه کردم چون جلوش بازش دیدم رفت تو مقام، سب کردم نشستم یه ربع ساعت نیمه خسته شدم پاشدم برم بگم اما بیا این بخچه بردار، من میخوام برم بخوابم دیگه، و همش میگفتم یبن الحسن یبن الحسن، نم خبری نشد. رفتم در مقام یا عمی یا حجی کسی نیست، رفتم تو مقام دم هیچ کس نیست، گفتم شاید که من حواسم نبوده رفتست آمده است رفتست تو مقام حضرت خضر، رفتم اونجا یا عمی یا حجی خبری نیست، مقام حضرت ابراهیم نیست، حضرت یونس دیدم نیست، شروع کردن وزید مسجد داد زدن، یا عمه یا حجی کسی نیست، هیچ کس نیومد. بعد یه دفعه ملتفت شدم که گفت من نشسته بودم، آقا فرمودن حالا الک، این مال تو. اون وقت فهمیدم که آقا موقعی که آمد این ظرف رو گذاشت اونجا، اون موقعی که گذاشتن من متوجه نشدم، به گمانم فرمودن باشه تو من بیام. موقعی که دیدیم کسی نیست، یه دفعه یادم آمد که نه، حضرت فرمودن این مال تو. تند آمدم دست گذاشتم، دیدم یه دیگه، یک تاسکبابه، داغم هست تاسکبابه. باز کردم دیدم بوی برنج خورشته تو دماغم. آقا برداشتم و اردوش فوراً آمدم تو منزل، و تند آمدم تو منزل. والدم دوید که جواد آهسته آهسته بچه رو من تازه خواب کردم. گفتم نه، بیدارشون کن. گفت چی کردی؟ گفتم امام زمان قضا فرستاد، خودش آورد، خودش فرستاد، نمیدونم حضرت فرستاد یا عبدالحسن. گفتم ارباب ارباب کردم، خدا شاهد است امام زمان به همه شما ها لطف دارد، عنایت دارد، توجه دارد. هر مشکلی دارید، در هر بودی از ابعاد عبدالحسن فراموش نکن.